رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح دوشنبه سیوم عمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 17 اپریل سال 2016 میلادی. ببخشید 9 شب یکشنبه. برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
افزایش تلفات ناشی از زلزله در اکوادور، برگزاری مذاکرات صلح یمن در کویت و مظاهره هزاران نفر علیه افرادگرایی و دهشت افغانی در بروکسل.
در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را از اعمار شهرک های رهایشی توسط زورمندان در بلخ را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. شمار کشته شدگان ناشی از یک زلزله قوی در اکوادور به حداقل 246 نفر رسیده است. این زلزله به مقیاس 7.8 درجه روز شنبه مناطق ساحلی اکوادور را در حاشیه اقیانوس آرام تکان داد. معاون رئیس جمهور اکوادور میگوید که در این زلزله حدود 2527 نفر نیز زخمی شده و ساختمان‌ها و سرک‌های زیادی در شهرهای غربی آن کشور تخریب شده است. قرار است امروز مذاکرات صلح به خاطر پایان دادن جنگ یک ساله یمن با میانجیگری ملل متحد در کویت برگزار شود. طرفهای درگیر جنگ یمن که حمایت ایران و عربستان دو رقیب منطقه‌ای را با خود دارند، برای خاتمه بخشیدن جنگ در کشورشان ابراز تمایل کردند. وزیر خارجه یمن روز یکشنبه گفت که حکومت آن کشور آماده یک انتقال سیاسی است که در آن هیچ کس محروم نخواهد ماند. سخنگوی شورشیان حوثی نیست گفته است که در جریان مرحله انتقال قدرت سیاسی باید با اجماع همراه باشد تا همه اختلافات سیاسی بین طرفهای درگیر حل گردد. استر محکمه ایالات متحده امروز دوشنبه به وقت آن کشور در مورد سرنوشت 4 میلیون مهاجر بدون اسناد قانونی تصمیم خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می‌شنویم.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2014 شماری از اقدامات اجرایی را روی دست گرفت تا اخراج مهاجرین بدون اسناد به تعویق بیفتد. اما مخالفان این اقدامات علیه او در استر محکمه امریکا اقامه دعوا کردند و استدلال می‌کنند که ایجاد قوانین جدید مهاجرت در حته صلاحیت رئیس جمهور آن کشور نیست. تصمیم استر محکمه امریکا در این مورد پیامد مستقیم روی مشروعیت فرامین اجرایی رؤسای جمهور آینده آن کشور خواهد گذاشت. این در حالی است که نظام ناقص مهاجرت امریکا یکی از موضوعات مهم مبارزات انتخاباتی امسال در آن کشور می باشد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. بدیل برای آلمان. حزب مخالف مهاجرت در آلمان می گوید که اسلام با قانون اساسی آن کشور سازگار نیست و آن حزب خواستار وضع ممنوعیت بر اعمار مناره در مساجد و پوشیدن برقع توسط زنان در مکانهای عامه می باشد. بیترکس وان استارچ، معاون حزب بدیل برای آلمان و عضو پارلمان اروپا، با ابراز این مطلب افزود که اسلام در نفس خود یک طرز فکر سیاسی می باشد. حزب بدیل برای آلمان در پی خشم شهروندان آن کشور به خاطر ورود بی سابقه پناهجویان به آلمان توانست در انتخابات اخیر ایالتی حزب حاکم انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور را در 3 ایالت شکست بدهد. حدود 7000 نفر روز یکشنبه در مرکز بروکسل علیه افرادگرایی و دهشت افغانی مظاهره کردند. بروکسل پایتخت بلژیک ماه گذشته شاهد چند حمله دهشت افغانی بود که 32 کشته به جا گذاشت. در مظاهره روز یکشنبه که به منظور ابراز همدردی با قربانیان این حملات برگزار شده بود، بر علاوه پیروان سایر ادیان، مسلمانان نیز اشتراک کردند و شعارهایی را عمل می کردند که در آن نوشته بود محبت و شفقت دین و ایمان من است. اردوی روسیه اتهام واشنگتن مبنی بر مانور پرخاشگرایانه یک جت جنگی روسی با یک تیاره اکتشافی نیروی هوایی امریکا بر فراز بحیره بالتیک را رد کرد. واشنگتن پیش از این گفته بود که یک جت جنگی نو سو-27 روسی هفته گذشته به طور غیر مسئول و غیر مسلکی در فاصله 15 متری از تیاره اکتشافی امریکایی پرواز کرد. اما سخنگوی وزارت دفاعی روسیه گفت که جت روسی زمانی به پرواز درآمد که یک تیاره ناشناخته با سرعت زیاد به سوی مرز روسیه در حرکت بود. ولی واشنگتن میگوید این رویداد در حریم هوایی بین المللی صورت گرفت و تیاره اکتشافی امریکا هرگز وارد حریم هوایی روسیه نشده است. و کشورهای تولید کننده نفت در مورد تعیین میزان تولید نفت به توافق نرسیدند. وزرای نفت 18 کشور تولید کننده نفت روز یکشنبه در قطر با هم دیدار کردند تا میزان تولید نفت را به خاطر ثابت نگه داشتن قیمت نفت در جهان تعیین کنند. قیمت یک بیرل نفت اکنون از بیش از $100 در سال 2014 به حدود $40 فی بیرل کاهش یافته است. کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی سبب از دست دادن میلیاردها دلار درآمد برای کشورهای صادرکننده نفت شده و اقتصاد شماری از این کشورها را شدیداً آسیب رسانده است. با این همه، وزرای نفت کشورهای تولیدکننده نفت گفتند که برای رسیدن به یک توافق به زمان بیشتر نیاز دارند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه اولین گزارش خدمتتان تقدیم کنیم، باید به اطلاع برسانیم که کمپین فرعی تطبیق واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان سر از امروز دوشنبه 30 عمل آغاز میشه. دکتر میوند، مسئول افهام و تفهیم ریاست معافیت کتلهی وزارت صحت، گفت این دوره تطبیق واکسین پولیو که در برخی ولایت برای 3 روز و در برخی هم 4 روز ادامه خواهد یافت، تمام ولایات جنوب، شرق، جنوب شرق، شهر کابل و ولسوالی های بگرام و 28 ولسوالی ولایت غربی، شمال و شمال شرقی افغانستان را تحت پوشش قرار میده. و چنان گفتیم، گزارش اول با از افغانستان شروع میکنیم. مسئولین محلی در بلخ میگن که از مجموعه 58 شهرک رهایشی در این ولایت، 18 شهرک از سوی شماره از زورمندان ساخته شده است که اداره محلی این ولایت توانایی برگرداندن آن را ندارد. شاروالی بلخ میگوید که این شهرک ها نه تنها با معیارهای شهرک رهایشی برابر نیست، بلکه با غصب کردن زمین های مردم ساختمان سازی گردیده است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
پس از کابل و هرات، ولایت شمالی بلخ نیز در ردیف ولایت است که بیشترین زمین های دولتی و غیر دولتی از سوی زورمندان محلی غصب گردیده است. و اما غصب این زمین ها حالا تبدیل به شهرک های قابل زندگی شده اند. بر بنیاد اسنادی که بخش ساختمانی شارولی مزار شریف در اختیار صدای امریکا قرار داده است، 18 شهرک در ولایت بلخ به صورت غیر قانونی ساخته شده اند. مقام های شارولی ولایت بلخ می گویند که در چند سال پسین زمین های زیادی از سوی زورمندان دین ولایت غصب کرده و به شهرک های غیر معیاری مبدل شده است. مسئولین محلی دین ولایت نیز گفتند که از مجموعه نزدیک به 60 شهرک رهایشی که نزد آنها ثبت است، تنها بیشتر از 30 شهرکان مدارک قانونی دارد و متبقی شهرک ها خلاف ماستر پلان شهری ساخته شده اند. انجینر محمد هاشم، رئیس ساختمان سازی در شاروالی مزار شریف، می گوید این شهرک ها در کنار این که مدارک و اسناد قابل قبول ندارند، از سوی هم با معیارهای اساسی شهر و مسکن برابر نمی باشند. به گفته این مقام شاروالی بلخ، این شهرک ها از سوی افراد ساخته شده است که این اداره توانایی لغو جواز آنها را ندارد.
به قسم در مجموع شهرکایی که در محدوده ماستر پلان شهر مزار شریف اعمار ساختمان شده، در حدود 18 شهرک غیر قانونی میشه. به قسم در چوکات ماستر پلان یا در حدود جغرافیای ماستر پلان شهر مزار شریف 36 شهرک قانونی وجود داره که تمام مراحل قانونی خود از طریق وزارت محترم شهرسازی طی مراحل کرده و مو تای مراحل اداری قانونی خود در شهر مزار شریف هم تای کردن و شرک‌ها را ایجاد شده.
شرک‌های رهایشی که در افغانستان ساخته می‌شوند، در کنار این که معیارهای اساسی در آنها در نظر گرفته نشده است، بیشترین شرک‌ها فاقد ساحات سبز، حوزه‌های پلیس، مکتب و درمانگاه‌ها می‌باشند. اسنادی که به دست ما قرار گرفته است نشان می‌دهد که پروژه سمنگانی‌ها، پروژه اتفاق، پروژه اتفاق دو، پروژه کمپ سخی، پروژه گل علم در شرق شهر مزار شریف، پروژه های شهرک پلیس، شهرک قاضی ها، پروژه سید اسماعیل بلخی، شهرک آقچه و پروژه سارنوال اکبر در شمال مزار شریف از پروژه هایین که به صورت غیر قانونی ساخته شده و هنوز جواز رسمی از وزارت شهرسازی و مسکن دریافت نکردند و ما اینجا پایان کار نبوده. پروژه فقیرآباد، پروژه دوم سید اسماعیل بلخی، شهرک علی، شهرک انقلاب، شهرک سرحدی ها، شهرک پسران حاجی صفدر و پروژه قبة الاسلام در جنوب شهر مزار شریف و شهرک خیرآباد در شمال شرق شهر مزار شریف از دیگر شهرک ها و پروژه هایی هستند که غیر قانونی توزیع شده اند. با این حال شورای ولایتی بلخ با ابراز نگرانی میگوید که بیشتر مردمی که از این شهرک های رهایشی زمین دریافت کردند هنوز از خدمات شهری محرومند و ما جای نگرانی این است که چرا حکومت به زورمندان اجازه ساخت شهرک را میدهد. دکتر محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
همون یک تعداد شهرک هایی هست که از طرف افراد و اشخاص تعیین شدن پول هایشان را به جیب خود زدن و ارزی خدمات شهری را برای شهروندان ما نکرد. این یک مشکل بسیار جدی هست. گاهی باعث ایجاد بحران اجتماعی هم شده. من این حیث یک کسی که از آدرس این مردم نجیب خود در امیجا نشستیم و صحبت میکنم، گاهی این مشکلات اجتماعی منظور من از این مسئله چیست؟ وقتی اینها مراجعه میکنن به شورای ولایتی میگن شهرداری ما از ما پول صفایی میگیره ولی ارزی خدمات نمیکنه.
با این حال مسئولین شهرولی بلخ میگن که تلاش دارن تا ماستر پلان معیاری را در این شهرک ها تطبیق کنند تا دست کم باشندگان این شهرک ها به خدمات شهری و اساسی دسترسی داشته باشند. انجینر محمد هاشم رئیس ساختمان سازی در شهرولی مزار شریف میگوید
در رابطه با این که تمام معیارهای شهری در یک شهرک غیر قانونی در نظر گرفته شده، غیر قانونی به معنای از اینکه این معیارات شهری در نظر گرفته نشده. شهرولی مزار شریف، مقام محترم ولایت بلخ، ریاست محترم شهرسازی مزار شریف، ما تصمیم بلی گرفتیم که طرح پلانهای بسازی را به همکاری ریاست محترم شهرسازی طرح بکنیم، بعد از اون بتونیم تطبیق کنیم. من فکر میکنم که همین مشکلاتی که در شهرک ها هست مشکلات تا اندازه مرفوع بسازیم.
در این حال به باور کارشناسان شریک بودن مقام های حکومتی بلندپایه در ساخت و ایجاد شهرک های غیر قانونی سبب شده تا اداره های محلی توان توقف این شهرک ها را نداشته باشند. قادر مصباح فعال مدنی در بلخ میگوید
من فکر میکنم که بیشتری است که همه شریک هم هستند، هم مقام های محلی دولت و هم مقام های زورمند، هم وکلای پارلمان در تمام توزیع شهرک ها اینا فیصدی با هم دیگر شریک هستند و هر فروشی که صورت میگیره ای است که اینا با هم تقسیم میکنه اورا.
در این حال خواستیم نظر وزارت شهرسازی و مسکن را در پیوند با شهرک های غیر قانونی در ولایت بلخ داشته باشیم، اما هیچ از این مقام ها حاضر به پاسخگویی نشدند. به باور آگاهان حکومت افغانستان هنوز قادر نشده است تا دوسیه های کارمندان وزارت شهرسازی و مسکن در کابل را بگیرد، چی رسد که به دوسیه های غصب زمین در ولایت توجه کند. ما در این گزارش سراغ مالک بیشتر از 10 شرک رهایشی رفتیم که در ولایت بلخ چی قانونی و چی غیر قانونی ساخته شده است، اما از این همه تنها مالک یک شهرک برای پاسخگویی به سوال های ما حاضر شد. محمد انور مسئول شهرک معلولین در بلخ میگوید طی مراحل اسناد شهرک او تکمیل شده است و او منتظر امضای رئیس جمهور می باشد.
بهتر یاد کنیم به حساب اسنادش که اسنادش با یک با امضای رئیس جمهور مانده است که ما دیگه کاملا تکمیل کردیم. همین دفعه پیشیمان با امرای وزیر صاحب کارامور اجتماعی بود که وزیر کارامور اجتماعی پیشنهاد میکنه طرف وزارت در ریاست جمهوری امری
شهرک سازی و ساخت آپارتمان های رهایشی در چند سال پسین به تجارت پرسود در افغانستان مبدل شده و این تجارت پردرآمد سبب شده تا شمار زیاد از زورمندان با غصب زمین های دولتی از این تجارت بدون مالیه بیشتر سود ببرند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.
آزادی رادیو.com. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش را در ارتباط به جدال کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان برای کسب آرای نمایندگان حزبی خدمتتان تقدیم کنیم و گزارش به در ارتباط به ارتفاعات گولان توجه کنید. در حالی که تلاش ها برای حل سیاسی منازعه سوریه آغاز شده است، صدراعظم اسرائیل اعلام کرده که ارتفاعات گولان برای ابد جز خاک اسرائیل باقی خواهد ماند و این واقعیت را جامعه بین المللی باید بپذیرد. این منطقه از دیر زمان تحت اشغال اسرائیل قرار داشته است. گزارش خبرگزاری رویترز را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یک شنبه اعلام کرد که اسرائیل هیچگاه ارتفاعات گولان را از دست نخواهد داد. این هشدار است به روسیه و ایالات متحده که باید ارتفاعات گولان را در هر نوع معامله روی آینده سوریه شامل نسازند. کابینه حکومت نتانیاهو برای بار اول پس از اشغال ارتفاعات گولان در سال 1967 و الحاق آن به اسرائیل در 1981 تشکیل جلسه داد. ارتفاعات گولان تا حال از طرف جامعه بین المللی من حیث بخشی از قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخته نشده است.
بخاطر لکیمت ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן כדי להעביר מסר ברור.
נתניהו میگوید من تصمیم گرفتم تا این جلسه پر از شادی کابینه را در مورد ارتفاعات گولان دایر کنم تا پیام روشنی را برساند. ارتفاعات گولان تا ابد در کنترل اسرائیل باقی خواهد ماند. اسرائیل هیچگاه ارتفاعات گولان را ترک نخواهد کرد. نتانیاهو بار اول در زمان مبارزات انتخاباتی خود در 2009 سخنان مشابه را بیان داشته بود. او دو روز پیش ذریعه تلفن به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که نباید امنیت اسرائیل در هیچ یک از معامله برای حل جنگ داخلی سوریه از نظر انداخته شود. نتانیاهو گفت که در نهایت ایرانی‌ها حزب الله و گروه دولت اسلامی از سرزمین سوریه بیرون رانده خواهند شد.
لو نتنگد لهزدر مدینی بسوریه بتنای شزه لو یبو ال خشبون بتخونه شل مدینت اسرائیل.
ما تا زمانی با حل فصل قضیه سوریه مخالفت نخواهیم کرد مگر اینکه امنیت اسرائیل به خطر مواجه شود و در نهایت ایرانی ها حزب الله و دولت اسلامی از سرزمین سوریه رانده شوند. زمان آن فرا رسیده است تا جامعه بین المللی بالاخره این مطلب را بپذیرد. آنچه در ماورای سرحد میگذرد بر ارتفاعات گولان تأثیری نخواهد کرد. ایران یکی از دشمنان سرسخت اسرائیل و حزب الله، یکی از طرفداران ایران از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در منازع با شورشان سوری و دولت اسلامی پشتیبانی میکند. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در خطاب به جامعه بین المللی گفته است که باید این واقعیت را بپذیرد و ارتفاعات گولان را جز سرزمین اسرائیل به رسمیت بشناسد. به طور رسمی ارتفاعات گولان از این سبب موضوع برگزاری جلسه کابینه انتخاب گردیده بود تا از سالگرد پیروزی نتانیاهو در انتخابات یک سال قبل یاد بود شده باشد. اما در اصل به گفته تحلیلگران سیاسی تدویر اجلاس کابینه در مورد ارتفاعات گولان هشدار به روسیه می باشد قبل از این که نتانیاهو دیدار با پوتین داشته باشد و روی حل منازع سوریه با او صحبت کند. با آنکه روسیه متعهد به تمامیت ارضی سوریه تحت حاکمیت بشار الاسد است، ولی در مورد آینده ارتفاعات گولان در این مقطع زمانی علنا چیزی نگفته است. نتانیاهو در صحبت با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرده است که هر آنچه در مورد سوریه فیصله می شود، موضوع ارتفاعات گولان نباید شامل آن باشد. پوتین قوای روسی را برای مقابله با شورشان در منازع سوریه که از سال 2011 به این سو در جریان است فرستاده است. قرار است این دو رهبر در 21 اپریل در ماسکو با هم دیدار کنند. روسیه می خواهد به بشار الاسد نقش مرکزی را در مساعی به مصالح ملی داده شود، لیکن قدرت های جهان می خواهند آقای اسد قدرت را ترک کند. در گذشته مساعی برای صلح به حمایت ایالات متحده مشروط به بازگشت ارتفاعات گولان می‌گردید، جایی که در آن اکنون 23,000 اسرائیلی همراه با عین تعداد از اعراب درزی که طرفدار دمشق حضور دارند.
صدای آمریکا آشنای شما.
توجه نمایید به آخرین گزارش این ساعت. مردم امریکا به صورت فزاینده روی شیوه انتخاب نامزدان دو حزب عمده دموکرات و جمهوری خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده توجه را معطوف ساختند. این در حالی است که در حزب جمهوری خواه امکان دارد هیچ یک از کاندیدان در کسب آرای نمایندگان حزبی مورد نیاز برای دریافت نامزدی از جانب حزب موفق نشوند. مایکل بومن، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می‌دهد که کاندیدان هر دو حزب در عین حالی که برای برنده شدن در ایالت‌های مختلف تلاش می‌کنند، سعی دارند نمایندگان حزبی را به جانب خود جذب کنند که در انتخاب نامزد حزب نقش دارند. دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه که امکان زیاد دارد در انتخابات میان حزبی روز سه شنبه در ایالت نیویورک برنده شود و صدرنشینی خود را در داشتن بیشترین تعداد آرای نمایندگان حفظ کند، میگوید. ترامپ میگوید ما مشاغل را دوباره به نیویورک برمیگردانیم. اما تد کروز، رقیب ترامپ نیست، برای کسب آرای نمایندگان که از او حمایت می کنند و دور ساختن این نمایندگان از ترامپ شدیداً تلاش می کند. We've got a slate of delegates who are committed to supporting me. کروز می گوید شمار از نمایندگان در کلیفلند وجود دارند که متعهد به حمایت از من هستند. اگر می خواهید در انتخابات عمومی در مقابل هیلری کلینتون شکست نخورید، پس از شما تقاضا می شود که از این نمایندگان حمایت کنید. چرا اگر ترامپ نامزدی حزب را کسب کند، شکست در انتخابات عمومی حتمی است. اما ترامپ داد از خلافکاری ها می زند. او می گوید این سیستم با تقلب همراست. این یک سیستم بد است. این یک سیستم کثیف است. نمایندگان از جانب رؤسای حزب برگزیده می شوند و این یک چیز خیلی بد است. ترامپ افراد مجرب و تخصصی را برای اینکه برایش در کسب آرای نمایندگان کمک کند استخدام کرده است، اما مقام های مسئول در حزب جمهوری خواه از جمله راینز پرپس، رئیس کمیته ملی حزب، شکایات ترامپ را در مورد سیستم انتخابات نمایندگی حزب رد کرده می گوید. It was good enough for Abraham Lincoln. I think it's good enough for whoever our nominee. او می گوید این سیستم مدت هاست که وجود داشته است. اگر برای ابراهیم لینکن کارا بوده است، پس برای هر نامزد دیگری هم کارا خواهد بود. رقابت ها بین هیلری کلینتون و برنی ساندرز، کاندیدان حزب دموکرات، هم شدت گرفته است. اما کلینتون به حد از ساندرز سبقت دارد که بعد از این باید ساندرز در تمام ایالت های باقی مانده با یک فاصله زیاد از کلینتون سبقت گرفته و برنده شود. در غیر آن، هیلری کلینتون با اکثریت آرای نمایندگان حزبی که برای اخذ نامزدی نیاز دارد به کنونسیون ملی حزب دموکرات خواهد رفت. I value every voter. I'm not writing off any individual and I'm certainly not writing off any. هیلری کلینتون میگوید من به هر رای دهنده ارج میگذارم. من هیچ فرد را نادیده نمیگیرم و دقیقاً هیچ ایالت و یا منطقه کشورم را دست کم نمیگیرم. در جانب جمهوری خواهان، اگر دونالد ترامپ قادر به کسب اکثریت آرای نمایندگان حزبی نگردد، آرای بیش از 100 نماینده غیر متعهد برایش بسیار مهم خواهد بود و همچنان باید روی وفاداری نمایندگانی که از او حمایت کردند حساب کند، زیرا این نمایندگان در کنونسیون ملی حزب جمهوری خواه اگر بخواهند می توانند به هر کسی دیگری رای دهند. عزیز ترین بیا با خانه چشمم تو بهترین بیا، یا که در حوثه تزاره تو امشم شرار ما فرو ریف در زمین جانم بیا بیا
که در سری هر شاخه درخت دلم چو مرغکان گلی راست سازها به سرا خروش خواندن من
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاعی جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10، آسمان صاف خوست، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 3. جبل سراج بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. میمنه بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9. بارانی فراه بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. و غزنی بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 7 پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. شمار کشته شدگان ناشی از یک زلزله قوی در اکوادور به حداقل 246 نفر رسیده است. این زلزله به مقیاس 7.8 درجه روز شنبه مناطق ساحلی اکوادور را در حاشیه اقیانوس آرام تکان داد. معاون رئیس جمهور اکوادور می گوید که در این زلزله حدود 2527 نفر نیز زخمی شده و ساختمان ها و سرک های زیادی در شهرهای غربی آن کشور تخریب گردیده است. قرار است امروز مذاکرات صلح به خاطر پایان دادن جنگ یک ساله یمن با میانجیگری ملل متحد در کویت برگزار شود. طرف های درگیر جنگ یمن که حمایت ایران و عربستان دو رقیب منطقه‌ای را با خود دارند برای خاتمه بخشیدن جنگ در کشورشان ابراز تمایل کردند. استر محکمه ایالات متحده امروز دوشنبه به وقت آن کشور در مورد سرنوشت 4 میلیون مهاجر بدون اسناد قانونی تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2014 شمار از اقدامات اجرایی را روی دست گرفت تا اخراج مهاجرین بدون اسناد به تعویق بیفتد. اما مخالفان این اقدامات علیه آن در استر محکمه آمریکا اقامه دعوا کردند و استدلال میکنند که ایجاد قوانین جدید مهاجرت در حیطه صلاحیت رئیس جمهوران کشور نیست. تصمیم استر محکمه آمریکا در این مورد پیامد مستقیم روی مشروعیت فرامین اجرایی رؤسای جمهور آینده آن کشور خواهد گذاشت. بدیل برای آلمان حزب مخالف مهاجرت در آن کشور میگوید که اسلام با قانون اساسی آلمان سازگار نیست و آن حزب خواستار وضع ممنوعیت بر اعمار مناره در مساجد و پوشیدن برقع توسط زنان در مکانهای عامه می باشد. بیترکس وان ستارچ معاون حزب بدیل برای آلمان و عضو پارلمان اروپا با ابراز این مطلب افزود که اسلام در نفس خود یک طرز فکر سیاسی می باشد. حدود 7000 نفر روز یکشنبه در مرکز بروکسل علیه افرادگرایی و دهشت افغانی مظاهره کردند. بروکسل پایتخت بلژیم ماه گذشته شاهد چند حمله دهشت افغانی بود که 32 کشته به جا گذاشت. اردوی روسیه اتهام واشنگتن مبنی بر مانور پرخاشگرایانه یک جت جنگی روسی با یک طیاره اکتشافی نیروی هوایی آمریکا بر فراز بحیره بالتیک را رد کرد. و کشورهای تولید کننده نفت در مورد تعیین میزان تولید نفت به توافق نرسیدند. وزرای نفت 18 کشور تولید کننده نفت روز یکشنبه در قطر با هم دیدار کردند تا میزان تولید نفت را به خاطر ثابت نگه داشتن قیمت آن در جهان تعیین کنند. قیمت یک بیرل نفت اکنون از بیش از $100 در سال 2014 به حدود $40 فی بیرل کاهش یافته است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، کمپین فرعی تطبیق واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان سر از امروز دوشنبه 30 عمل آغاز می شود. این دوره که در برخی ولایت برای 3 روز است و در برخی هم برای 4 روز است، تمام ولایت جنوب شرق، شهر کابل، ولسوالی بگرامی و 28 ولسوالی ولایت غربی شمال و شمال شرقی افغانستان تحت پوشش قرار می ده. و این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا ما، بخش اولش که خدمتتان پخش شد. بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.